بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرگزاری های ایران از آزادی قریب الوقوع یک طبعه فرانسه در تهران خبر می دهند. علی لاریجانی می گوید در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین هیچ موردی از آزار و تجاوز جنسی دیده نشده است. و 215 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آنچرا که مداخله آمریکا و اروپا در امور داخلی ایران می‌خوانند محکوم کردند. ساعت 9 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم در کنار هانا کاویانی با شما هستیم در 30 دقیقه آینده. ساعت 9 شب مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و در پراگ جایی که صدای من و همکارانم رو از این شهر میشنوید ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر امروز چهارشنبه 21 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 ماه اوت 2009 میلادی. اما پیش از اون که آنچه در این مجله نیم ساعته براتون گرد آورده ایم بشنوید، به سراغ خبرها میریم تا ببینیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی در سرتاسر ایران و از جمله در جهان و از جمله در ایران افتاده.
با سلام. در حالی که خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع سیاسی که نامش برده نشده از آزادی قریب الوقوع کلوتیت قیس، یک زن جوان فرانسوی در تهران به قید وثیقه سفارت فرانسه در تهران خبر می‌دهند، سعیده مرتضوی دادستان تهران با تایید قرار وثیقه این زن جوان میگوید که دادگاه رسیدگی به اتهام او تمام شده و قاضی دادگاه تصمیم خواهد گرفت که این زن تا صدور حکم در زندان بماند و یا به قید وثیقه آزاد شود. سعیده مرتضوی افسوده که به این زن فرانسوی حتی در صورت آزادی به قید وثیقه اجازه خروج از کشور داده نخواهد شد. عبدالصمد خرمشاهی، نسرین ستوده، محمد مصطفی و مینا جعفری، 4 تن از وکلای زندانیان سیاسی، اخیر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره بر جریان دادگاه‌های تلویزیونی اخیر، خواستار رفع نواقص قانونی حاکم بر روند این دادگاه‌ها شدند. این 4 وکیل مدافع به محدودیت‌های فراوان از جمله عدم پاسخگویی مسئولان زیربط، نداشتن امکان ملاقات با موکلانشان جهت مشورت یا امضای وکالتنامه، دست رسی نداشتن وکلا به پرونده موکلانشان و ابلاغ نکردن اوقات دادگاه به وکلا اشاره کرده و افزودند که علاوه بر اینها رئیس دادگاه و دادستان تهران مانع از حضور وکلای تعیینی در جلسات دادگاه شده و یکی از مسئولان قضایی نیز به وکلا گفته است که در این پرونده دخالت نکنند و دلیل آن را نیز انتساب تعدادی از وکلا به عنوان وکیل تسخیری ذکر کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید هیچ موردی از آزار و تجاوز جنسی به بازداشتگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین دیده نشده است. آقای لاریجانی در جلسه علنی مجلس با اشاره به نامه مهدی کروبی با آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، در این زمینه افسود اگرچه نام آقای کروبی در فضای افکار عمومی تکان دهنده بود، اما این موضوع از یک ماه پیش در چند سایت اینترنتی مطرح شده بود و کمیته ویژه مجلس به آن توجه داشت. آقای لاریجانی گفت پس از نامه مهدی کروبی لازم دیده شد به این موضوع رسیدگی شود و در بررسی های دقیق از بازداشت شدگان در کهریزک و اوین هیچ موردی از آزار و تجاوز جنسی مشاهده نشده است. 215 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز آنچه را که مداخله کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در امور داخلی ایران و حمایت از آشوبگران پس از انتخابات خوانده شده محکوم کردند. این عده در بیانیه خود از دولت جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی خواستند تا روابط خود را به گفته این بیانیه با این گونه کشورها متناسب با رفتار آنها تنظیم کنند. مجلس شورای اسلامی 279 نماینده دارد. اما وکیل آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار، برمه سابق میگوید او تقاضای تجدید نظر در حکم موکلش را خواهد کرد. دادگاه حکومت نظامیان میانمار روز سه‌شنبه حکم به ادامه بازداشت خانگی آنگ سان سوچی برای 18 ماه دیگر داد. با صدور این حکم، آنگ سان سوچی از کاندید شدن در انتخابات سال آینده میانمار بار دیگر محروم میشود. و اما ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، وارد آبخاز شد. این اولین دیدار آقای پوتین از آبخاز از زمان به رسمیت شناختن جدایی این منطقه از گرجستان است. به گزارش رسانه‌های روسیه، آقای پوتین درباره همکاری‌های اقتصادی و مسائل دیگر با رهبران آبخاز گفتگو می‌کند. ولادیمیر پوتین امروز وعده یک کمک 500,000 دلاری برای تقویت به گفته او توان دفاعی آبخاز را داد.
آخرین خبرها بود از هانا کاویانی که سرما هم خورده بود همونطور که شنیدید به هر حال، اما در این مجله شامگاهی تا لحظاتی دیگر چه خواهید شنید؟ از بی ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی ایران خبری نیست. این را بریتانیا میگوید. راهی برای تعویق برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران. و خواهید شنید یک مقام اسرائیلی حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرد آمریکاییان بازداشت شده در ایران زندانی هستند. به همراه نگاهی به بیانیه خانواده‌های سه آمریکایی زندانی در ایران. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و بیانیه‌ای تازه. گزارش شورای نگهبان تردیدهای جدیدی به وجود آورده است. و سرانجام بهائیان بازداشت شده هفته آینده بدون حضور وکیلشان محاکمه خواهند شد. چرا این مسئله را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 9:06 دقیقه در ایران، 6:36 دقیقه در پراگ. دولت بریتانیا میگوید که هیچ طرحی برای تهدید یا بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی نداره. وزارت خارجه بریتانیا هم میگه این ایرانه که درک صحیحی از ماهیت فعالیت‌های دیپلماتیک نداره. اما چرا؟ بیشتر بشنویم در گزارشی که امیر زمانی فر تهیه کرده.
روز سه‌شنبه بریتانیا طرح هر گونه توطئه از سوی آن کشور برای سازماندهی انقلاب مخملی در ایران را تکذیب کرد و از ایران به خاطر آنکه یک عضو سفارت آن کشور در تهران را تحت پیگرد قرار داده است انتقاد کرده. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت که تهران به گفته وی درک درستی از ماهیت کار دیپلماتیک ندارد و از این رو اتهاماتی را علیه حسین رسام، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی سفارت بریتانیا در تهران، وارد کرده است. آقای رسام به همراه یک شهروند فرانسوی و یک شهروند ایرانی فرانسوی و نیز شمار دیگری از معترضان به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در دادگاه حاضر شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا همچنین افزود که کیفرخواست تنظیم شده علیه متهمان بر اساس همین درک نادرست ایران از فعالیت‌های مشروع سفارتخانه‌های خارجی در جهان تنظیم شده است. وی افزود که بریتانیا در هیچ طرحی برای تهدید جمهوری اسلامی حضور ندارد و اتهامات وارده به آقای رسام نیز سندی برای چنین طرحی ارائه نمی‌دهد. به گفته وزارت خارجه بریتانیا اتهامات وارده بر آقای رسام بر این پایه استوار است که توطئه علیه جمهوری اسلامی در کار بوده است و بنابراین فعالیت‌های مشروع سفارتخانه بر اساس این تئوری توطئه تفسیر شده است. وزارت خارجه بریتانیا می افزاید بخش عمده ای از فعالیت های هر دیپلمات درک شرایط کشوری است که وی در آن کار می کند. دولت بریتانیا می افزاید برای رسیدن به چنین درکی کاملا طبیعی است که سفارتخانه ها کارمندان محلی داشته باشند که به آنها کمک کنند رویدادها را درک کنند و به آنها کمک کنند تا با افراد تاثیرگذار در فرایند سیاسی کشور محل مأموریتشان دیدار کنند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزوده است که تضادی میان وطن پرست بودن و کار کردن برای یک سفارت خارجی در کشور خود وجود ندارد. در همین حال دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا محاکمه روز یکشنبه حسین رسام را آخرین نمونه از اقدامات به گفته وی تشنج آفرین دولت ایران از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران خواند و گفت که عمیقا از این اتهامات توجیه ناپذیر که به متهمان وارد می‌شود نگران است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز سه‌شنبه از آزادی نازک افشار کارمند ایرانی فرانسوی سفارت فرانسه در تهران استقبال کرد، اما از ایران خواست که کلوتیلد رئیس را نیز آزاد کند. معلم و محقق 24 ساله فرانسوی که به جاسوسی و شرکت در توطئه کشورهای غربی برای بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی متهم شده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا همونطوری که شنیدید میگه که ایران درک صحیحی از ماهیت فعالیت‌های دیپلماتیک نداره. اما در ادامه در اسرائیل یک مقام ارشد وزارت دفاع این کشور گفته که حمله به تأسیسات اتمی ایران میتونه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو به تعویق بندازه. جزئیات بیشتر درباره این گزارش رو از نادر صدیقی همکار ما در آمریکا بشنوید.
دولت اسرائیل بر این باور است که یک حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی را جهت دستیابی به بمب اتمی برای مدت‌ها به تأخیر اندازد. این مطلب را روزنامه معاریف در شماره روز چهارشنبه از قول یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل بدون ذکر نام وی منتشر کرده است. معاریف در صفحه نخست ضمن چاپ عکسی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی که وی در صندلی خلبان یک جنگنده بمب‌افکن دور پرواز F-15 نشسته، از قول مقام وزارت دفاع آن کشور نوشته است که اسرائیل قادر است بدون موافقت ایالات متحده چنین عملیاتی را انجام دهد، ولی زمان برای انجام مؤثر آن با شتاب سپری می شود. نه مقام اسرائیلی و نه روزنامه معاریف به احتمال دستور نتانیاهو برای عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره‌ای نکردند و گمان زنی پیرامون آن عامل مخاطره آمیزی در ارزیابی تأثیرهای آن بر خاور میانه و بازار جهانی نفت محسوب می شود. اسرائیل گفته های تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی را باور ندارد و بر این باور است که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است و چون این امری موجودیت کشور یهود را با خطری جدی مواجه می کند. از این رو بران نیست تا گزینه نظامی را به کناری نهد. روزنامه معاریف از قول مقام ارشد دفاعی اسرائیل نوشته است که یک حمله هوایی می تواند به طور جدی برنامه های اتمی حکومت ایران را تا مدت ها به تأخیر اندازد و چون این باوری با تحلیل ها و ارزیابی های مستقل همخوانی دارد. اسرائیل از تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با دولت ایران بر سر برنامه‌های اتمی پشتیبانی کرده است. روزنامه معاریف از قول مقام اسرائیلی اضافه کرده که پیش از انجام چنین گفتگوهایی و پیش از آن که آمریکا به بی اثر بودن گفتگوها پی ببرد، انجام عملیات نظامی بی معنا خواهد بود. مقام اسرائیلی همچنین گفته است که دولت ایران به تلاش برای استحکام و استدار تأسیسات اتمی جهت پدافند در برابر حمله های هوایی ادامه می دهد. با این حال گزینه نظامی واقعی و در اختیار رهبران اسرائیل است، اگرچه زمان به زیان اسرائیل حرکت می کند.
خب در ادامه این مجله شامگاهی، خبرگزاری فرانسه از انتشار بیانیه خانواده‌های کوهنوردان زندانی در ایران خبر میده که روز سه‌شنبه پس از اون که ایران رسما واشنگتن را از بازداشت سه کوهنورد آمریکایی مطلع کرده منتشر شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته سفیر سوئیس روز سه‌شنبه نامه رسمی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده که بر پایه اون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که این سه نفر در زندان هستند. خانواده های این سه زندانی در بیانیه خودشون تاکید میکنن که فرزندانشون راه رو گم کردند، از مرز گذشتن و وارد خاک ایران شدند. الهیه روانشاد نگاهی داره به گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره.
خانواده سه کوهنورد آمریکایی که پس از ورود به خاک ایران بازداشت شدند، در یک بیانیه مشترک نوشتند همچنان به حل هرچه سریعتر این سوء تفاهم امید بستند. این نخستین بیانیه خانواده‌های بازداشت شدگان است که تنها ساعتی پس از آن منتشر شد که ایران به گونه‌ای رسمی واشنگتن را از بازداشت سه کوهنورد آمریکایی آگاه کرد. در بیانیه این سه خانواده آمریکایی آمده است: به عنوان والدینی که فرزندانمان را دوست داریم، هیچ چیز برای ما دردآورتر از این نیست که ندانیم آنها در چه حال و روزی هستند. ما معتقدیم که وقتی مقامات ایرانی با فرزندان ما گفتگو کنند، متوجه خواهند شد که شین، سارا و جاش اصلا قصد ورود به خاک ایران را نداشتند. و آن وقت است که مقامات به آنها اجازه ترک کشور و بازگشت نزد خانواده‌هایشان را خواهند داد. پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: ایران بر اساس معاهده وین متعهد است و ما نیز جدا خواستار دسترسی بازداشت شدگان به معاضدت قضایی در اولین فرصت هستیم. روز جمعه یکی از همراهان گروه گفته بود که دوستانش جدا از اینکه این همه به مرز ایران نزدیک بودند بی خبر بودند. شان مکفسل گفت که دوستانش برای دیدن آبشاری رفته بودند که از جمله مناطق دیدنی توصیه شده در شهر سلیمانیه در کردستان عراق است. او گفت که امیدوار است که مردم علت حضور دوستانش را در منطقه بپذیرند که حقیقتاً یک اشتباه ساده و مستحق پوزش خواهی است. خانواده یس کوهنورد در بیانیه مشترک خود همچنین می نویسند خبرنگار مستقل باور پیش از بازداشت در دمشق زندگی می کرد و به تحصیل عربی مشغول بود. او هرگز از ایران گزارش نداده است. شورت نیز با باور ساکن دمشق بوده و انگلیسی تدریس می کرده و سومین نفر فتال که فعال محیط زیست است قبل از این گردش و کوهپای نوردی برای دیدار دو دوست خود به دمشق رفته بود. بیانیه سه خانواده نخست در motherjones.com مؤسسه خبری مستقل آمریکایی به چاپ رسید. این مؤسسه همزمان نخستین مقاله از باور را نیز منتشر کرد. مقاله تحقیقی و پژوهشی باور به مسئله صرف میلیون‌ها دلار هزینه شده برای بازسازی عراق اختصاص دارد که به شیوخ سنی داده می‌شود تا آنها و پیروانشان را از مسلح شدن علیه نیروهای آمریکایی باز دارد. این مقاله با جلب نظر مساعد خانواده این سه بازداشتی آمریکایی در ایران منتشر شد.
نگاهی بود به گزارش خبرگزاری فرانسه درباره آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران. بر پایه گزارش‌ها 7 نفر از بهائیان ایران که چند ماه پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، قراره که هفته آینده محاکمه بشن. اما محاکمه اونها در حالی داره انجام میشه یا قراره انجام بشه که یکی از وکلای مدافع اونها عبدالفتاح سلطانی در زندان به سر میبره. همکارم حسین قویمی درباره محاکمه احتمالی 7 بهائی یاد شده در گفتگو با دیان علایی نماینده جامعه بهائیان در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، ابتدا از خانم علایی میخواد درباره مدت زندانی بودن و اتهام این افراد توضیح کوتاهی بده.
همونجوری که میدونید این 7 نفر الان نزدیک 1.5 سال هست که دستگیر شدن، یعنی در واقع خانم مهوش ثابت در ماه مارچ سال پیش دستگیر شدند و بقیه 6 نفر دیگه در ماه می و یعنی 2008. و خب این 7 نفر اول توی سلولای انفرادی بودن برای چند ماه و بعدن هم خب تو بند 209 اوین هستن و در وضعیت‌های خیلی سخت مثل بقیه زندانیایی که در بند 209 اوین هستن. تا به حال هم اصلا نتونستن هیچ نوع گفتگو یا تماسی با وکلاشون داشته باشن. دیدار خانوادگی داشتن اکثر اوقات پشت شیشه، ولی خب بعضی وقتا هم تونستن خانوادشون ببینن، ولی همونجوری که گفتن اصلا نتونستن وکلاشون رو ببینن.
خانم علایی، آقای عبدالفتاح سلطانی ظاهراً تا اونجایی که من خبر دارم وکیل این 7 نفر هستند، ایشون هم حتی نتونستن موکلینشون رو ببینن؟
نخیر، آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم شیرین عبادی از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر هستند که یعنی دفاع این 7 نفر رو بر عهده گرفته بودند و هیچ کدومشون، یعنی هیچ کدوم از وکلای این 7 نفر در واقع نتونستن تا حالا هیچ نوع دیداری یا گفتگو تلفنی با این 7 نفر داشته باشن.
خانم علایی، ظاهرا جلسه دادگاه تا به حال چند بار به تعویق افتاده. مقام‌های قضایی چه دلیلی رو برای این کار ارائه دادند؟
خب ببینید، درسته، یعنی چندین بار به خانواده گفتن که دادگاه این 7 نفر قراره بشه، ولی تا به حال فقط این اطلاع رو به خانواده ها می دادن. این دفعه مثل که یه نسخه رسمی در واقع برای آقای سلطانی رسیده که بهشون گفتن که باید حضور داشته باشن روز سه‌شنبه برای دادگاه این 7 نفر، در این حالی که خب مقامات قضایی خودشون هم خوب میدونن که آقای سلطانی الان خودشون هم توی بند 209 اوین هستن. البته بازم میگم که خانواده ها وقتی که، یعنی یکی از اعضای خانواده وقتی با یه نفری از مقامات قضایی صحبت کرده گفتن که نه، قاضی اصلا تعطیلات تا 21 اوگست بر نمیگرده، بنابراین باز هم معلوم نیست در واقع که آیا این دادگاه روز سه‌شنبه خواهد بود یا نه.
آیا بدون داشتن وکیل محاکمه این 7 نفر اصولا میتونه زمینه قضایی داشته باشه؟
نه، اصلا همونجوری که خودتون میدونید تو قانون ایران و تو قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بایستی هر کسی بتونه دسترسی به یه وکیل داشته باشه و البته توی قانون حقوق بشر بین‌المللی که مسلماً همچین چیزی هست.
حالا در این شرایط زمانی انتظار شما از قوه قضایی جمهوری اسلامی چی هست؟
خب ببینید، در واقع این 7 نفر کاملاً بیگناه هستند و بنابراین حق اقلشون این هست که بتونن یه دادگاه کاملاً عادلانه و واز جلوی هر کسی که میخواد بیاد در اونجا حضور داشته باشن وکلاشون، که یعنی وکلای اصلیشون که خانم عبادی و آقای سلطانی باشن، بتونن اونجا ازشون دفاع کنن و تا اون موقع هم که همچین شرایطی باشه اینا بایستی طبق قانون جمهوری اسلامی و طبق قانون بین المللی حقوق بشری بتونن با وثیقه آزاد باشن و هیچ علتی نیست که این 7 نفر الان توی زندان هنوز باشن.
دایان علایی بود در ژنو. خانم علایی نماینده جامعه بهائیان در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو. اما به ایران باز می‌گردیم، باز هم با گفتگویی درباره ایران. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی نماینده کاندیدای اصلاح طلب با انتشار یک بیانیه تازه به گزارش تفصیلی شورای نگهبان پاسخ داده. در بیانیه شماره 16 این کمیته آمده گزارش شورای نگهبان روشنگری و اقناع افکار عمومی را در پی نداشت، بلکه با نقل مطالب بعضاً نادرست و خلاف واقع تردیدهای جدیدی به وجود آورد. برای آگاهی از مهمترین مسائلی که در بیانیه کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به اون اشاره شده، علیرضا کرمانی گفتگویی داشته با سراج الدین میردامادی، معاون مرکز انتخابات وزارت کشور در دولت اصلاحات، دولت محمد خاتمی، و عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در این دوره از انتخابات که آقای میردامادی اکنون در پاریس به سر میبره. سراج الدین میردامادی در ابتدا به پرسشی درباره اهمیت این بیانیه تازه پرداخته.
بیانیه شماره 16 کمیته صیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی در واقع پاسخی است بند به بند به گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری، که در ابتدای گزارش این کمیته هم اشاره شده که همین مقدار که فشار افکار عمومی باعث شد که برای اولین بار شورای نگهبان یک گزارش تفصیلی رو برای به تعبیر خودشون جهت تنویر افکار عمومی ارائه بدن، این خودش جای تأمل داره و خودش به نظر میرسه که فشارها و اعتراضهای گسترده مردمی باعث شده که شورای نگهبان از اون مقامی که هیچگاه خودش رو پاسخگو نمیدونست خودش رو به جایگاهی برسونه که سعی کنه هرچند با توجیهات غیر قابل قبول و غیر منطقی، ولی در این حال سعی کنه که یک گزارشی رو بده که بتونه بخش از افکار عمومی رو اقناع کنه.
آقای میرزامادی، ممکنه اشاره بفرمایید که چه نکته‌های تازه‌ای در این بیانیه، یعنی بیانیه شماره 16 کمیته صیانت از آرا، وجود داره که در بیانیه‌های قبلی کمتر دیده شده؟
به صورت منطقی مواردی رو که در گزارش شورای نگهبان بوده ذکر شده و پاسخ منطقی و معقولش داده شده و همچنین در ادامه این پاسخ‌ها ذکر شده که مواردی که داره شورای نگهبان به اون نپرداخته، تخلفاتی رو که از کنار اون گذشته و اونها رو نادیده گرفته رو هم آورده.
آقای میردامادی، تاکنون بارها از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان اشاره شده بود که هنگام تجمیع آرا نماینده نامزدها حضور داشتن، اما تو بیانیه شماره 16 اشاره میشه که همون لحظه اعتراضشون رو تسلیم کردن و گفتن که ما امکان نظارت نداریم. با توجه به تجربه‌ای که خود شما در برگزاری انتخابات دارید، ممکنه فضا رو بتونین بهتر ترسیم کنیم؟
بله، ببینید، طبق قانون انتخابات بنای کار بر این بود که شمارش و تجمیع نهایی آرا در انتخابات به صورت دستی باشه، اما معلوم شد که علارغم ادعا و تبلیغاتی که وزارت کشور صورت میداد، شمارش دستی رو رها کرده بود و به شمارش رایانه‌ای که قابل دستکاری و قابل اعمال سلیقه بود پرداخت. به همین دلیل نماینده‌های آقایان میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی در ساعت 2:15 بامداد شنبه، هنگامی که مشاهده کردند که این شکل شمارش داره جایگزین شکل قانونی که در قانون مصرح هست میشه و علاوه بر این هیچ نظارت و هیچ اشرافی نمایندگان نامزدها به اون سایت رایانه‌ای تجمیع آرا هم ندارند و اجازه به اونها داده نمیشه که به اون اتاقی که شبکه سانترال رایانه‌های فرمانداری‌ها در 360 فرمانداری به اونجا متصل هست و داره اون آرا تجمیع میشه برند و اونها رو محصور کردن در یه اتاقی و یه تلویزیون جلوی اونا گذاشتن و اطلاعات رو به صورت فیلتر شده به اونها میدن و امکان نظارت و اشراف این نماینده ها بر روند تجمیع رایانه‌ای نیست. نامه‌ای نوشتن در ساعت 2:15 دقیقه بامداد به تحویل وزیر کشور کردن که این نامه در همین بیانیه شماره 16 کمیته سند هزارا هم ذکر شده و وزارت کشور رو ترک کردن و عملا اشراف و نظارت و حضوری توسط نمایندگان نامزدها در فرایند تجمیع رایانه‌ای انتخابات علارغم اون چیزی که در گزارش شورای نگهبان و علارغم ادعای وزارت کشور وجود نداشته.
در روزهای نخستین پس از انتخابات شما خودتونم در ایران بودید و الان در این گزارش اشاره شده که از طرف شورای نگهبان فرستاده‌هایی با نمایندگان آقای موسوی و آقای کروبی تماس گرفتن و داشتن به نتایجی هم می‌رسیدن، اما به هر حال بعداً این گفتگوهای بین شورای نگهبان و نمایندگان نامزدها به بنبست رسیده. ممکنه در این باره هم توضیحی بتونیم بدید؟
فقط نکته ای که بیشتر بهش پرداخته شده، شاید بگیم یه مقدار تازه ترین مطلبی رو که در این بیانیه اومده همین هستش که ماجرای برقراری ارتباط توسط افرادی که در این حال عضو کمیته ویژه یا هیئت ویژه شورای نگهبان هم نبودند، امثال آقای علی آقا محمدی، اکبر حجازی و موسوی که با آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری تماس گرفتن تا بشه یک راه میانه ای رو، روشی رو برای میانجیگری پیدا کرد. در این بیانیه این کمیته به اون اشاره شده که بله اینها مراجعه کردن و بعد جلساتی داشتن و با مداخله آقای ابوترابی و مراجعاتی که بوده به هر حال یه طرح مکتوبی تهیه شده که نمایندگان تعداد آقای موسوی هم با اون موافق بودن که در اون طرح مذکور بوده که باید اطلاعات رای دهندگان در پایگاه اطلاعات جمعیت با برگ رای ها تطبیق داده بشه و شمارش صندوق های سیار و یک سوم از صندوق های ثابت در دستورکار قرار بگیره و این مکتوب شده، ولی عملا این توافق مکتوب که به نظر می رسیدی که شورای نگهبان هم شفاهی اون رو تایید کرده بوده در مرحله اول، عملا به کرسی نشونده نمیشه و عملا به اجرا در نمیاد، ولی اینکه احساس میکنه شورای نگهبان وزارت کشور که با این پیشنهادات ممکنه مسیر بررسی میزان صحت انتخابات تغییر کنه و عملا راه به جای دیگه میبره، یک هیئت ویژه جایگزین این هیئت حکمیت بی‌طرف میشه که عملا طبق ادعای این بیانیه اعضای این هیئت قطعا وابستگی خودشون و طرفداری خودشون رو آقای احمدی نژاد نشون داده بودن و عملا نتونستن اعتماد آقایان موسوی و کروبی رو جلب کنن تا بتونن میزان صحت انتخابات رو در فرایند انتخابات به بررسی بگذارن.
سراج‌الدین میردامادی بود، عضو ستاد انتخابات میرحسین موسوی. اما در اینجا در پایان این مجله شامگاهی مجالیست برای شنیدن صدای شما.
لطفاً صدای ما را به گوش آقای بانکیمون برسونید و به ایشون بگید که ما که از دست این رژیم به عذاب اومدیم، شما میاد به احمدی نژاد تبریک میگید، ما اصلا شما را نمیبخشیم. شما به جای که بیاد ایران جنایاتشون از نزدیک ببینید، میاد بهشون تبریک میگید، اصلا مردم ایران شما را نمیبخشن.
میخواستم به اینایی که میگن کار مثبت یا احمدی نژاد انجام نداده بگم که بله، کارهای مثبتی انجام داده ایشون. کارهای مثبتش کارهایی بوده که دولت‌های قبلی پایه‌گذاری کردن، برنامه‌ریزی کردن، ایشون اومد خراب کرد. مثلا در این منطقه اصلویه به جای توسعه فازهای پارس جنوبی، ایشون اومد برنامه رو به هم ریخت و حتی یه خشت هم رو فازان نذاشت و کار و بار و رونق و همه امید مردم به این منطقه رو از دست داد.
خواستم بگم خیلی بی‌معرفتیه که آدم بتونه به خدا جرأت بده که در مورد نظام، این نظام پاک، نظام برخواسته از رأی مردم اظهار نظر کنه. آقای هاشمی رفسنجانی و پسراش به اسلام خیلی خدمت کردن، همین الان هم دارن خدمت میکنن. ایشون در صف مردم بوده، چون در صف مردم بوده ای آقایون دارن پیچیدن به پرپاش، وگرنه کسی که اومده تو صف مردم و گفته رأی ما کجاست، ایشون یه فرد مردمی هست.
میخواستم بگم که این اخباری که تو رادیو فردا میذارن همش دروغه. ما حاضریم جونمون رو برای احمدی‌نژاد بدیم. خواهشن یکم آهنگ جدیدم بذارین، رپ هم بذارین.
میخواستم به این آقای احمدی‌نژاد بگم آقای احمدی‌نژاد، نمیخوای پول مملکت ما رو به فلسطینی‌ها بدی، به عرب‌ها بدی، نمیخواد سهم عدالت بدین، لطف کنین این معوقه فازنشسته فرهنگیان رو که 2 سال ندادیم بدین که ما مجبور نشیم برای ثبت نام بچه‌هامون در دانشگاه آزاد یا پرداخت واحداشون وام 24% بگیریم. مظلوم نمایی نکنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم، با ما در تماس باشید، با شما خواهیم بود 30 دقیقه بعد. تا این 30 دقیقه هم فرصتی است تا موزیکای روز ایرانی و فرنگی رو بشنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بر اساس یافته های یک پژوهش علمی جدید، گوش دادن به موسیقی در حین ورزش بر پایداری و استقامت در انجام تمرینات ورزشی به مراتب می افزاید. دکتر کاستاس کاراگیورگیس از دانشگاه برونل در بریتانیا و پژوهشگر ارشد این تحقیقات استفاده آمیزه موزیک و ورزش را به ویژه برای آنهایی توصیه می کند که ارادت چندانی به ورزش ندارند و تنها به دلیل بیماری و تجویز پزشک معالج تکانی به خود می دهند. آقای دکتر توصیه هایی هم برای انتخاب سرعت و ضرب آهنگ موسیقی مناسب دارد، اما لب مطلب این است که هر کسی باید موزیک مورد علاقه خودش را بیابد. نکته ای که ما باید در این مورد توجه شما را به آن جلب کنیم، مسئله گوش دادن به موزیک به هنگام قدم زدن و یا دویدن است. حتما از یک گوشی استفاده کنید تا بتوانید با گوش دیگر صدای نزدیک شدن یک اتومبیل یا زنگ یک دوچرخه را بشنوید و خطری متوجه جانتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
جلو بدو دیگه رفته از خیال اون پرنده سبور ستاره ها رسید لحظه ای پاک و بزرگ دل به دریا زد و رفت بوی پر بوز بلان چون به سخت و زد و
جهان دانش.
قدرت تکلم انسان از کجا آمده است؟ اکنون دانشمندان آلمانی قدمی دیگر به پاسخ این پرسش نزدیک شدند. موش‌های آزمایشگاهی که به آنها نوعی ژن تکلم انسانی تزریق شده است، البته قادر به صحبت نیستند، اما قسمتی از مغز آنها که مسئول هدایت حرکات بدن است، به طرز چشمگیری تغییر کرده و صدایشان فرکانس متفاوتی پیدا کرده است. با آزمایش‌های متعدد روی ژن فاکس پیدو که احتمالاً مسئول گویش انسانی است، پژوهشگران انسیستوی ماکس پلانک پی بردند که این ژن در تحرک و تکامل عضلات ریه، حلق، زبان و لب‌ها نقش بسزایی بازی می‌کند. به این طریق که حاوی نوعی نقشه برای هدایت گروهی از ژن‌های دیگر است. نوع کمتر تکامل یافته ژن گویش در حیوانات دیگر نیز یافت می شود، مثل موش و شامپانزه. اما پس از جدا شدن سیر تکامل انسان و میمون، ژن فاکس پیدو کمی تغییر یافته و به عامل مهمی برای ایجاد قدرت تکلم در انسان تبدیل شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
کن گویی هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد، کوچه ما دیگر نبافت فصل هم دیگر به باغ ما نمی افتد. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها پریمان کوچه های پاکیم بود. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم
صبا، ای صبا در سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دل تنهای من کن، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها قریبن کوچه های خاکیم کو، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم کو، این خیابان ها قریبن کوچه های خاکیم کو.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.